ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا از شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه 11 آذر ماه 1392 شده ایم و امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم فهیمه خضر حیدری همراه میشیم با مشروع اخبار. فهیمه
سلام بر شما همراهان نیمه شب رادیو فردا و سپاسگزارم رضا. با خبرها رو شروع میکنیم با خبری از ایران. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار آن شد تا در بودجه سال 1393 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. معاون رئیس جمهوری روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی موظف است امکانات یا زمینه‌های لازم برای ساخت حدود 20,000 مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای را فراهم کند. آقای صالحی همچنین از مذاکره با روسیه و کشورهای دیگر که نامشان برده نشده برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در بوشهر خبر داد و گفت برای ساختن این نیروگاه‌ها باید فاز دوم نیروگاه بوشهر را احداث کنیم. فرماندار تهران با اعلام اینکه 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران 5.5 میلیارد تومان برای شهر تهران هزینه در بر داشته است گفت تهران هنوز هم بابت هزینه های انتخابات بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تهران اعتبار 10,000 میلیارد تومانی را برای پایتخت ایران کافی ندانست و گفت تهران از شهرهای محروم به شمار می آید. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، با اعلام اینکه 15% از جمعیت کل کشور در تهران زندگی می کنند، سبک‌سازی پایتخت ایران را یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت تهران دانست. در نیویورک خروج یک قطار شهری از ریل در محله برانکس نیویورک دست کم 4 کشته و 63 مجروح به جا گذاشته است. خبرگزاری رویترز حال 11 تن از مجروحان این حادثه را وخیم گزارش می‌کند. مقامات رسمی سازمان حمل و نقل عمومی نیویورک می‌گویند این حادثه که صبح یکشنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده، 5 واگن از 7 واگن متروی شمال شهر را از خط خارج کرده است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که دست کم یکی از واگن‌های قطار شهری در کنار رودخانه هاتسن واژگون شده است. بر همین اساس پلیس و گروه‌های نجات ساحل و مسیر رودخانه را نیز برای یافتن قربانیان احتمالی جستجو کردند. متروی نیویورک با 26 خط فعال یکی از بزرگترین خطوط متروی شهری و از معدود خطوط متروی 24 ساعته جهان است. باز می‌گردیم به ایران. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اعلام اینکه از هر 100,000 نفر 6 تا 7 نفر در کشور خودکشی می‌کنند، دو شهر ایلام و کرمانشاه را دارای بالاترین آمار خودکشی در ایران معرفی کرد. حسن موسوی چلک خودسوزی را عمده‌ترین روش خودکشی در این استان‌ها دانست و تأکید کرد اگرچه زنان ایرانی بیش از مردان خودکشی می‌کنند، اما آمار خودکشی منجر به مرگ در میان مردان بیشتر است. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به خبرگزاری ایسنا گفت متداول‌ترین روش‌های به کار گرفته شده در خودکشی‌های موفق خودزنی، سقوط از ارتفاع و استفاده از قرص برنج است و افزود اختلافات خانوادگی بیشترین دلیل اقدام به خودکشی است. و با آنکه خودکشی در میان جوانان بیشتر گزارش شده، اما این موضوع به گفته او دغدغه اصلی مسئولان نیست. و آخرین خبر این که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید موضوع فیسبوک از مسائلی است که در قانون جامعه رسانه‌ها در مجلس بررسی می‌شود. رمضان شجاعی کیاسری روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسه فوق‌العاده و با حضور معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد رسیدگی به قانون جامعه مطبوعات را آغاز کرده است. به گفته این نماینده مجلس، بحث قانونمندسازی فیسبوک هم از جمله مواردی است که در این قانون مطرح شده و در حال بررسی است و به زودی نمایندگان مجلس نظر خود را درباره آنچه که او آزادسازی فیسبوک خوانده است ارائه خواهند کرد. رضا
ممنون فهیمه. مشروع اخبار رو از همکارم فهیمه خضر حیدری میشنیدید و اینک گذری کنیم بر برنامه های این مجله خبری. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خواستار اختصاص اعتبار ویژه در بودجه سال آینده برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای شده است. چشم‌انداز توسعه نیروگاه‌های ایران چقدر قابل رؤیت است؟ کارشناسان در این باره چه می‌گویند؟
اقدام آقای صالحی یا جنبه تبلیغاتی داره و یا برای پیش بردن مذاکرات آینده شکل سیاسی داره. یک راکتور اتمی احداثش از مرحله شروع تا انتها 10 سال زمانه.
دیپلماسی فعال در سیاست خارجی دولت حسن روحانی و سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. یک دیپلمات پیشین از اهمیت این سفرها میگوید.
سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده، کویت، عمان و احتمالاً عربستان، همه به منظور همون تنش زدایی از سیاست خارجی در ارتباط با جهان عرب، این سفرها داره انجام میشه.
و در این مجله خواهید شنید از انتقاد شدید رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد و گلایه‌های او از نرخ بالای تورم در کشور.
اگر بودجه جاری کشور ما اینقدر متورم نبود، کشورهای زیاد خواه غربی میتوانستن اینقدر گردن کلفتی نسبت مسئله هسته‌ای ایران بکنند.
و گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد از خشکی و نابودی بخشی از جنگل‌های منطقه زاگرس و سرانجام یک گزارش هنری در ارتباط با صادق هدایت، نویسنده سرشناس ایرانی خواهید شنید. اینها و همه اینها در نیمه نخست مجله نیمه شب از رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تخصیص اعتبار در بودجه سال آینده برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کشور شده است. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای در گلاسکو در اسکاتلند نخست از او پرسیده آیا در مذاکرات اخیر ژنو میان ایران و گروه‌های و کشورهای گروه عضو 5 به علاوه 1 چشم‌اندازی هم برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای ایران تعریف شده است. رضا تقی‌زاده:
اون چیزی که منتشر شده کمترین اشاره‌ای به توسعه صنایع اتمی و ایجاد راکتورهای تازه درش دیده نمیشه. این مورد در سعدآباد در سال 2003 مورد اشاره قرار گرفته بود، ولی در متنی که به عنوان توافق مشترک منتشر شده کوچکترین نشانی از توسعه راکتورهای اتمی ایران نیست. به نظر من اقدام آقای صالحی یا جنبه تبلیغاتی داره و یا برای پیش بردن مذاکرات آینده شکل سیاسی داره. یک راکتور اتمی احداثش از مرحله شروع تا انتها حتی با استانداردهای غربی، نمونه‌ای که در بریتانیا قرار است شکل بگیره با کمک فرانسوی‌ها، 10 سال زمانه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم محدودیت‌های مالی کنونی ایران هست. برقی که ایران از راه توسعه منابع اتمی تولید می‌کنه حداقل 3 برابر قیمت‌های متعارفی بین‌المللی است و به مراتب گران‌تر از برقی که از راه تبدیل گاز به برق میتونه به دست بیاره. پیش از انقلاب ایران هدف اعلام شده ایجاد 20,000 مگاوات برق اتمی داشت و هدف اقتصادی ایران این بود که در جمع 5 کشور بزرگ اقتصادی دنیا قرار بگیره و تصور میکرد برای رسیدن به این هدف تبدیل منابع نفت و گاز به ارزش بهینه، مثلا توسعه صنایع پتروشیمی، میتونه راه بهتری از سوزاندن نفت یا گاز باشه. ولی در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی هدفش حتی برای 14 ماه یا 18 ماه آینده رسیدن به اقتصاد صفره. بنابراین فوریت اقتصادی برای صرف جویی منابع انرژی به نظر نمیرسه. دو دلیل دیگه‌ای که میتونست برنامه قبلی ایران رو توجیه بکنه این بود که برنامه‌های توسعه اتمی ایران به عنوان یک خطر امنیتی برای کشورهای منطقه محسوب نمیشد و دو، ایران مناسبات بسیار گسترده‌ای با غرب داشت و میتونست از بهترین تکنولوژی برای توسعه منابع اتمی استفاده بکنه، در حالی که این وضعیت الان برای جمهوری اسلامی وجود نداره.
آقای صالحی گفته که در یک چشم‌انداز بلند مدت ما قریب 20,000 مگاوات نیروگاه هسته‌ای میتونیم در ایران دایر کنیم. هر نیروگاه اتمی مثل نیروگاه اتمی بوشهر اصولاً چند هزار مگاوات برق تولید میکنه؟
نیروگاه بوشهر 1,000 مگاوات برق تولید میکنه. زمان ساختن اون 10 سال طول میکشه. قیمتش حداقل 1.5 میلیارد دلاره و احتیاج به سوخت اتمی داره و همینطور دفن کردن زباله‌های اتمی سالانه هزینه‌ای در حدود 200 تا 250 میلیون دلار هم به اون اضافه میکنه. این میزان تولید میتونه در حدود 1.5% مصرف برق ایران باشه که در شبکه سراسری جاری هست. و به هر حال اون چه که آقای صالحی اعلام میکنه، یکی این که در دراز مدت، این دراز مدت معلوم نیست چه زمانی خواهد بود، 30 سال آینده یا 40 سال آینده، ولی به منظور رسیدن به این چشمانداز، اون چه که ایران از دست میده امکان توسعه منابع گاز و نفت ایران هست.
رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی در ضمن اشاره کردید به مذاکره با کشورهای دیگه، یعنی کشورهای بغیر از روسیه، درباره ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، ولی ایشون از بردن نام این کشورها خودداری کرده. شما فکر می‌کنید بغیر از روسیه چه کشورهای دیگه‌ای ممکنه مایل باشن که در ایران نیروگاه هسته‌ای درست کنند؟
این پرسش باید با آقای صالحی در میان گذاشته بشه که تولید برق یک کار خصوصی و تجارتی و غیر نظامی است. چرا بایستی که در این مورد پنهانکاری بشه؟ بریتانیا قرار است که با فرانسه قراردادی ببنده برای ساختن یک راکتور اتمی در همین اندازه هایی که ما در بوشهر داریم. چین و کانادا همکاری نزدیکی در این مورد دارن. چون ایران از این نظر دستش بسته است و محدودیت‌های زیادی رو پیش رو داره، آقای صالحی از کشورهای بالقوه‌ای که برای ساختن راکتور با اونها میخواد وارد مذاکره بشه یادی نمی‌کنه. کشورهایی که در این مورد فعال هستن و در بازار حضور دارن شمارهشون از انگشتان دو دست خارج نیست.
رضا تقی‌زاده، کارشناس امور هسته‌ای در گلاسگو اسکاتلند، با همکارم نوشین سید حسینی درباره اظهارات علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفتگو می‌کرد. و اما محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در نخستین سفر منطقه‌ای خود در دوران وزارتش به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس صبح یکشنبه به کویت رفت و از آنجا راهی عمان خواهد شد. او از سفر به عربستان نیز خبر داده، اما میگوید تاریخ آن هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری رویترز سفر آقای ظریف را به کشورهای عربی منطقه تلاش ایران برای رفع نگرانی‌های آنها پس از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 ارزیابی کرده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، در مورد هدف سفر آقای ظریف به همکارم الهه روانشاد میگوید:
ببینید، ما شاهد هستیم که سیاست خارجه ایران با شعار تعامل سازندگی در دوران آقای روحانی کار خودش رو آغاز کرده و در وهله اول تجدید رابطه با ایالات متحده و حل مسئله هسته‌ای و متعاقب اون مرحله دوم همکاری با کشورهای عربی، به ویژه کشورهای عربی همسایه در خلیج فارس. حالا در خصوص سفر دوره‌ای که آقای ظریف شروع کرده، کویت، عمان و احتمالاً عربستان و بعداً کشورهای دیگه عربی، همه به منظور همون تعامل سازنده است. تعبیر دیگه تنش‌زدایی از سیاست خارجه در ارتباط با جهان عرب این سفرها داره انجام میشه. خصوصا که فراموش نکنید در مسئله کویت ما شاهد دوره‌ای از تنش‌های بسیار شدیدی بودیم. در سال 90 سه دیپلمات ایرانی رو کویت اخراج کرد، متقابلا ایران سه دیپلمات کویتی رو اخراج کردش. در حمایت ایران از سوریه کالاهای ایرانی در کویت تحریم شدند، نیروی کار ایرانی اخراج شدش، تظاهرات‌های عدیده‌ای در برابر سفارت ایران در کویت اتفاق افتاد. کویت در مجموعه کشورهای اوپک شروع به تولید مازاد نفت کردش تا قیمت این کالا پایین بیاد به ضرر ایران و موارد از این قبیل. بسیار تنش‌های زیادی بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس و در خصوص کویت وجود داشته. حالا آقای ظریف سفری در اونجا کرده و کمیسیون مشترک اقتصادی رو برگزار کردن پس از 7 سال. این معنای بسیار زیادی داره، یعنی در واقع نوعی از ایران حراسی که به دلایل عدیده از جمله پرونده هسته‌ای، از جمله پرونده سوریه در بین کشورهای عربی و خصوص کویت به وجود آمده بود. به نظر من گام اول رو دارن برمی‌دارن تا تدریجا نوعی تعامل سازنده یا تنش‌زدایی در روابط تهران با کشورهای عربی انجام بدهن با مبدأ کویت.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، از سفری به عربستان سعودی هم خبر داده، اما گفته که تاریخ این سفر مشخص نیست. از اونجایی که ایران و عربستان روابط پرتنشی داشتن، از دیدگاه شما آقای علیزاده، آیا به جز ایران عربستان سعودی هم مایل به سفر وزیر امور خارجه ایران به اون کشور هست؟
به احتمال قوی اینطور هست. شما در بعضی از اخبار هستش که از آقای هاشمی رفسنجانی دعوت نامه اومد سفری به عربستان داشته باشه. آقای رفسنجانی هم اظهار تمایل کرده به عنوان کسی که معمار روابط ایران و عربستان پس از حج خونین بوده، این سفر رو انجام بده. به گمان من عربستان متأثر این هستش که مزنه‌ای رو به دست بیاره از این که آیا واقعا ایران تغییر و چرخشی در سیاست خارجی خودش حاصل کرده است، که اگر این چنین باشه عربستان هم در خارون به روابط با ایران خواهد گشود. ما دیدیم با نوعی تحفظ، البته با کمی هم تأخیر، در خصوص توافقنامه هسته‌ای ژنو عربستان به هر حال نظر مثبتی رو اعلام کرده، ولی همین تحفظ و تأخیرش معنیش این هستش که هنوز موجبات نگرانی رو در درون خودش می‌بینه. اما احتمال سفر یکی از مقامات عالی رتبه ایران به عربستان دور از نظر نخواهد بود.
توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر نگرانی کشورهای عرب منطقه افزوده یا از اون کاسته؟
دو عامل اساسی موجب ایران حراسی در بین کشورهای عربی شده بوده. یکی مسئله پرونده هست یا دیگری مسئله سوریه. در هر دوی این پرونده به نظر میادش که چرخشی در سیاست خارجی ایران در حال اتفاق افتادن هستش. با مسئله کمکی که ایران کرد در حذف سلاح شیمیایی سوریه و یا آمادگی برای حضور در ژنو دو در پرونده هسته‌ای هم که به هر حال قبول کرده که شفافسازی رو انجام بده، هر دو این عامل اگر برطرف بشه به طور قوی آقای روحانی حتما به طرف این خواهد رفتش که ثوابت خودش رو به کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای نفتی عربی خلیج فارس از جمله عربستان تقویت بکنه، تا بلکه بتوانه موجبات عادی سازی روابط رو با این کشورها ایجاد بکنه که گام بسیار مهمی در سیاست خارجی ایران خواهد بود.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس میگفت. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس یک بار دیگر عملکرد دولت محمود احمدی نژاد را به باد حمله و انتقاد گرفته و آن را به سوء مدیریت متهم کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را میشنویم از همکارم نادر صدیقی.
با سلام آقای علی سعیدی، مردم ایران نه تنها اجازه خواهند داد که آقای موسوی و خانم
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان پیش از دستور روز یکشنبه از بودجه تورمی گرفته تا گسترش کمی دولت و از افزایش هزینه‌های جاری کشور تا عوام‌زدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به طور تلویحی عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم به رهبری محمود احمدی نژاد را مورد حمله قرار داد. آقای لاریجانی در مورد بودجه کنونی کشور آن را متورم نامید و گفت
همه دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب از کوچک کردن دولت و کاهش هزینه جاری سخن گفتند. کدام موفق شدند؟ اگر بودجه جاری کشور ما اینقدر متورم نبود، کشورهای زیاد خواه غربی می توانستند اینقدر گردن کلفتی نسبت به مسئله هسته ایران بکنند و با ابزار تحریم حرف زور بزنند.
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، امروزه درآمد کل ایران برابر با هزینه جاری اداره‌های دولتی شده و پولی برای عمران کشور باقی نمانده است. آقای لاریجانی ریشه این وضع را کشمکش‌ها در عرصه سیاست داخلی نامید و گفت کسی شجاعت برای اقدام ندارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان تند خود علیه کابینه‌های پیشین در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بیان که نامی از او ببرد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز به باد انتقاد گرفت. خبرگزاری‌های ایران و از جمله خبرگزاری مهر که مشروح این گزارش را مخابره کرده‌اند، در این زمینه از قول رئیس مجلس اسلامی می‌نویسند که به گفته آقای لاریجانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها گرفتار افکار پوپولیستی و عوام‌زدگی شد و به جای مجال به توسعه کشور، هزینه‌های جاری را دست کم 27 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افکار پوپولیستی نوعی عوام‌زدگی است، نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور.
وی با تأکید این نکته را هم مطرح کرده که سالها سیاست اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده و قانون آن به تصویب رسیده، ولی آیا واقعا امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است یا سایه بخش‌های دولتی و شبه دولتی همچنان اقتصاد را به بیماری مزمن کم بهره‌گی مبتلا کرده است؟ علی لاریجانی پس از توصیه‌هایی به نمایندگان در مورد چگونگی برخورد با لایحه بودجه سال آینده، ساختار سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت تشکیلات سازمان ملل، چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه شورای امنیت که با کمک‌های مالی کشورهای عضو و از جمله ایران اداره می‌شوند، به تحریم ایران و اعمال این همه فشار بر جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از انتقادات رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی از عملکرد دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد و نرخ بالای تورم در ایران. ساعت 20 دقیقه بامداد، 12:20 به وقت تهران هست. یک بار دیگه شب بخیر میگیم به اون دسته از شنوندگانی که همینک به ما ملحق شدن. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتید گوش کنیم.
با سلام آقای علی سعیدی، مردم ایران نه تنها اجازه خواهند داد که آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی آزاد شوند، بلکه از این عمل خوشحال هم خواهند شد. خواهش میکنم محبت کنید، دخالت نفرمایید.
سلام به رادیو فردا. ببخشید چرا همه گی افتادن به گربون ایران؟ هی همش ایران ایران میگه، مگه ایران چیکار کرده؟ خب یه برنامه هسته‌ای بود که همه رو تحویل داد. متشکرم.
نخست وزیر سوریه اومده ایران، اومده برای چی؟ برای که پول بگیره. چون الان فکر کرده اینجا تو ایران کباب میاد، نمیدونه که خلاق میکنن، اومده پول ای که بلوکه ای که الان آزاد کردن یه خوردشو بگیره سهمش ببره. حزب‌الله هم چند روز دیگه میاد میبره. آخه این چه وضعیه؟ این چه مملکتیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران میگوید بیماری و آفت 18 میلیون اصل درخت بلوط جنگل‌های منطقه زاگرس را خشک کرده. او به خبرگزاری‌ها گفته که چاره‌ای غیر از سوزاندن و زغال کردن این درختان باقی نمانده. این منطقه در بزرگترین دشت بلوط ایران واقع شده است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
چند نوع آفت به جان درختان بلوط جنگل‌های زاگرس در غرب و جنوب ایران افتاده و بعد از 4 سال زندگی در بدن این درختان 18 میلیون اصل درخت بلوط را خشک کرده است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز شنبه این آفت‌ها را زغال بلوط و سوسک چوبخار نامید و گفت از سال 88 تا امروز این آفت‌ها 15% از زمین‌های جنگلی منطقه زاگرس را دچار بیماری کرده است. گیاهشناس و پژوهشگر محیط زیستی که سال‌ها در زمینه درختان بلوط این منطقه تحقیق کرده، بدون اعلام نامش به رادیو فردا میگوید سدسازی و چرای بی‌رویه دام در این جنگل‌ها از جمله دلایلی است که باعث نابودی آرام این درختان شده است. از سوی دیگر گفته می‌شود احداث خط انتقال گاز و جاده جدید کازرون به شیراز و عبور آن از قلب دشت برم باعث ریشه کن شدن هزاران اصل از بلوط‌های این منطقه شده است. برخی کارشناسان محیط زیست و پژوهشگران این منطقه هم میگویند حدود 1000 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق که بیشتر غیر مجاز هستند، دشت برم، پریشان و ارجن را گرفتند و سالانه تا 2 متر از عمق سفره‌های زیرزمینی منطقه کم می‌کنند. منطقه دشت برم در 20 کیلومتری شمال شرقی کازرون که قسمتی از رشته کوه‌های زاگرس و یکی از بخش‌های متراکم جنگل‌های بلوط زاگرس را در خود جای داده، در این روند خشک شده است. دشت برم بزرگترین دشت بلوط ایران است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در مراسم کاشت نهال در جنگل‌های این منطقه در استان فارس در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفت برای حل این مشکل پس از بازدید کارشناسان سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو و همچنین تعدادی از کارشناسان آلمانی از جنگل‌های زاگرس، درختان آلوده به این آفت‌ها و بیماری قطع می‌شوند. بخشی از این درختان تا امروز سوزانده و تبدیل به زغال شدند. اواخر تابستان سال 90 بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بیش از 70% از درختان منطقه برم دوباره سبز شدند. همین ناحیه‌ای که حالا گفته می‌شود درختانش باید سوزانده شوند. دو سال پیش برخی خبرگزاری‌ها نوشتند بر اثر خشکسالی‌های شدید سوسک‌های چوبخار به 26 هزار هکتار از درختان دشت برم کازرون حمله کرده بودند، اما بعد از بارندگی درختان به رشد خود ادامه دادند. اما حالا خداکرم جلالی رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید برای اجرای کامل طرح مقابله با بیماری که به جان درختان بلوط این منطقه افتاده در مجموع به 50 میلیارد تومان اعتبار و دست کم 5 سال زمان نیاز است.
گزارش آزاده اسدی بود از خشک شدن 18 میلیون اصل درخت بلوط در منطقه زاگرس ایران. و آخرین گزارش این مجله نیمه شب، بخش نخستش، گزارشی است هنری به بهانه 110 سالگرد تولد صادق هدایت، نویسنده سرشناس و تاثیرگذار ایرانی. صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه، دست به یک کار پژوهشی به نام تئاتر و صادق هدایت زده است. بر پایه این کار تحقیقی، احمد نیکازر، مستندساز ساکن آلمان، به تازگی فیلم مستندی به همین نام ساخته که تاکنون در یک جشنواره در پاریس و 3 همایش فرهنگی در آلمان به نمایش درآمده است. از فیلم مستند تئاتر و صادق هدایت بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
صادق هدایت 111 سال پیش در تهران به دنیا آمد. 4 ساله بود که مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد و نخستین مجلس قانونگذاری در ایران پایه‌ریزی شد. 6 ساله بود که محمد علی شاه جانشین وی همین مجلس را به توپ بست و 23 ساله بود که رضا شاه بر صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. سفرهای اول و دوم صادق هدایت به اروپا، آثار و سرانجام خودکشی او در 49 سالگی در پاریس از جمله مقوله‌هایی است که صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان تئاتر، در کار پژوهشی خود با عنوان تئاتر و صادق هدایت بر آنها دست گذاشته. حال احمد نیکازر، فیلمساز ساکن آلمان، از روی این کار تحقیقی فیلم مستندی به همین نام ساخته و در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه اصلی خود در ساخت این فیلم اینطور گفته:
در زمینه آثار هدایت همیشه دوست داشتم که کاری کرده باشم و مورد توجه علاقم بود، به ویژه اینکه حکومت اسلامی بر سر کار هست و هدایت ستیزی رو در رأس فعالیت‌های ضد فرهنگی خودش گذاشته انجام بدم، فرصت رو مغتنم شمردم و فیلم خودم رو بسازم در این مورد. به دلیل اینکه من خودم کار هنریم رو از تئاتر شروع کردم و همیشه تئاتر جزو دغدغه‌های اصلی من هم هست.
فیلم چگونه شروع میشه و چه نگاهی اصولاً به تئاتر رو هدایت شما
به این میپردازه که چه ویژگی‌هایی در آثار هدایت موجود هست که بچهای تئاتر رو جذب میکنه به خودش و اینا از این آثار کارهای نمایشی آماده میکنه. در نتیجه یکی از اون ویژگی‌های آثار هدایت مردمی بودنشونه و رئالیست بودنشونه. من این فیلم رو با خصوصیات و با روحیات کاری خود هدایت شروع کردم و با اونم به پایان برم، یعنی به ویژه از بوفه کور.
آیا شما اشاره کردین در این فیلم که هدایت خب نویسنده بود ولی نمایشنامه نویس نبود؟
این در خود فیلم مطرح شد. نمایشنامه هایی رو که هدایت نوشته بررسی میکنه، اصلا آیا میشه بهش نمایش گفت یا نه. تمام جاهایی که هدایت بوده من فیلم برداری کردم، حتی خونه خود هدایت. هدایت زمانی که میخواسته این خونه رو اجاره بکنه، وقتی قرارداد رو نوشتن صاحبخونه پرسیده که خب آقا شما نظری ندارین در مورد این قرارداد، سوالی ندارین؟ گفته چرا، سوال من این است که آیا گاز در این آپارتمان خوب کار میکنه؟ این جمله بود که البته صاحبخونه که داماد خود این صاحبخونه اصلی بوده به نقل از اون پدرزنش اینو به ما گفت. کافه هایی که رفته، هتلی که برای بار دوم وقتی به پاریس میره و فریدون اویدا رفته بوده از فرودگاه آورده بودتش، همه اینا رو من پیدا کردم و در متن صحبت‌ها و پژوهش‌ها گذاشتم. به ویژه دو تا صحنه خیلی فوق‌العاده است، یکی زمانی که بزرگ علوی زنده بود، اون صحنه‌ای که راجع به هدایت صحبت کرده عیناً در فیلم گذاشتم، و جمالزاده که باهاش صحبت کرده بودم و ایشون خاطره‌ای رو که نقل می‌کنه وقتی با هدایت آشنا شده، بر اساس شخصیت هدایت در یکی از قصه‌هاش شخصیت هدایت رو میاره و هدایت خودش رو می‌کشه در قصه جمالزاده. نقل می‌کنه که بعد از 11 سال که این قصه رو نوشت، هدایت خودش رو کشت.
احمد نیکازر در ساخت فیلم 75 دقیقه‌ای تئاتر و صادق هدایت 3 ماه وقت صرف کرده. آقای نیکازر پیش از این هم در چارچوب طرحی با نام ریشه ها، زندگی نامه نزدیک به 150 چهره سرشناس فرهنگی، هنری، ادبی و سیاسی از محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی گرفته تا سیمین بهبهانی، بهرام بیضایی، اسماعیل خویی، نعمت آزرم، یدالله رویایی و ده ها شخصیت سرشناس دیگر را به تصویر کشیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنوندگان گرامی، ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا به پایان رسید و نیمه دوم این مجله رو طبق روال معمول با آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز می‌کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عربستان سعودی را به هدایت و حمایت از عملیات انتحاری هفته گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور حقیقت پور گفت برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی این انفجارها به لبنان سفر کرده و شواهدی به دست آوردند که حاکی از آن است که سعودی‌ها انفجار تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت را هدایت و حمایت کردند و تمامی نگاه‌ها به عنوان متهم اصلی به عربستان سعودی است. روز سه‌شنبه 28 آبان ماه انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت، پایتخت لبنان، به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد. پیشتر یک گروه اسلام‌گرا مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را بر عهده گرفته و عربستان سعودی نیز یک روز پس از انفجار بیروت آن را محکوم کرده بود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار آن شد تا در بودجه سال 1393 کل کشور اعتباری برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در نظر گرفته شود. معاون رئیس جمهوری روز یکشنبه در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت که بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی موظف است امکانات یا زمینه‌سازی‌های لازم برای ساخت حدود 20,000 مگاوات نیروگاه برق هسته‌ای را فراهم کند. آقای صالحی همچنین از مذاکره با روسیه و کشورهای دیگر که نامشان برده نشده برای ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای در بوشهر خبر داد و گفت برای ساختن این نیروگاه‌ها باید فاز دوم نیروگاه بوشهر را احداث کنیم. فرماندار تهران با اعلام اینکه 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 5.5 میلیارد تومان برای شهر تهران هزینه در برداشته است، گفت تهران هنوز هم بابت هزینه‌های انتخابات بدهکار است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار تهران اعتبار 10,000 میلیارد تومانی را برای پایتخت ایران کافی ندانست و گفت تهران از شهرهای محروم به شمار می‌آید. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، با اعلام اینکه 15% از جمعیت کل کشور در تهران زندگی می‌کنند، سبک‌سازی پایتخت را یکی از مهمترین راهکارها برای مدیریت تهران دانست. اما این خبر رو هم از نیویورک بشنوید که خروج یک قطار شهری از ریل در محله برانکس دست کم 4 کشته و 63 مجروح به جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز حال 11 تن از مجروحان این حادثه را وخیم گزارش می‌کنند. مقامات رسمی سازمان حمل و نقل عمومی نیویورک می‌گویند این حادثه که صبح یکشنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده، 5 واگن از 7 واگن متروی شمال شهر نیویورک را از خط خارج کرده است. رضا.
ممنون فهیمه. آخرین خبرها رو از همکارم فهیمه خضر حیدری میشنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه اجازه میخوام از شما خداحافظی کنم. رضا جمالی هستم، همکار شما بودم، مجری این مجله خبری، و از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. نتایج آخرین تحقیقات انجام شده در مورد خشونت علیه زنان در ایران که در سال 83 انجام شده است، هفته گذشته از سوی مسئولان اعلام شد. به گفته امیر حسین جلالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، این تحقیق و طرح ملی که در سال 83 میان 12600 زن در 28 مرکز و استان در ایران انجام شده بود، نشان داده که 66% از زنان از ابتدای زندگی خود درگیر خشونت هستند که از این میزان بیش از 10% خشونت‌های آنها بسیار شدید بوده است. در این تحقیقات 53% از زنان خشونت را در یک سال ابتدایی ازدواج خود تجربه کردند. به گفته دکتر جلالی، فقدان آگاهی زنان به مصادیق خشونت به عنوان یکی از مشکلات در جامعه ایران است. معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت از ممنوعیت اعزام زنان و دختران تنهایی زیر 45 سال ایرانی به حج و عمره خبر داد و گفت دستورالعملی برای اعزام این زنان با یکی از محارمشان تدوین و به استان‌ها ابلاغ شده است. ناصر خدرنژاد گفت این افراد می توانند با یکی از محارم خود مانند برادر، داماد، همسر، خواهرزاده، برادرزاده و غیره اعزام شوند، اما در مجموع برای هیچ زن تنهایی در کمتر از این سن ویزای ورود به عربستان صادر نمی شود.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
ماجرای تدوین منشور حقوق شهروندی از ماها پیش از همون دوران تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی آغاز شد. زنگ خطر بی‌توجهی به مسائل زنان اما کمی دیرتر، حدود یک ماه پیش به صدا درآمد، آنچنان که سمینارها و نشستهایی در تهران برپا شد تا جلوی این بی‌توجهی گرفته شود و نگاه مسئولان را به سوی مسائل زنان سوق دهد. اتفاقی که به گفته کارشناسان مؤثر نبوده و ویرایش اول منتشر شده از منشور حقوق شهروندی نگاهی جدی به مسائل زنان ندارد. اما پیش از این هم مسرت امیر ابراهیمی، پژوهشگر مسائل زنان، در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران گفته بود که ریشه اصلی جذب و حذف جنسیتی در جمهوری اسلامی را باید در دوگانه عرصه عمومی عرصه خصوصی جستجو کرد. به گفته او، برای حضور در عرصه عمومی مردان به حضور زنان در عرصه خصوصی نیاز دارند تا وظیفه مراقبت از کودکان، سالمندان و تهیه خوراک و پوشاک خانواده را بر عهده داشته باشد. صحت پیشبینی این جامعه شناس را در صفحه 12 از جزوه 20 صفحه منشور حقوق شهروندی میتوان یافت، آنجا که بخشی با عنوان خانواده، زن، کودکان و کهنسالان تعیین شده. لیلا موری، فعال مسائل زنان در نیویورک:
عنوان این بخش نگاه تنظیم کنندگان رو یک جوری مسائل زنان نشون میده، یعنی نگاه کردن به زنان در چارچوب خانواده به عنوان کسانی که نگهداری از کودکان و سرپرست بزرگسالان رو به عهده دارن، کهنسالان رو. درسته، به نظر من این اولین برداشت میتونه باشه که این ماده از این حقوق درباره زنان چی میگه.
آنگونه که حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید این منشور اساساً فاقد نگاه جنسیتی است.
توی این بنابراین تا حدی نگاه آسیب شناسانه به زن وجود داره و زن به مثابه قربانی دیده شده در جایی که قرار براش حقوقی تضمین و تعیین بشه، در حالی که باید فرض کرد یک شهروند با جنسیت متفاوت باید حقوقی براش متصور شد که جلو همه آسیب ها رو در واقع بگیره یا گرفته باشه. ولی فکر کنم یه دلیل دیگری که باعث شده این اشکالات راه پیدا بکنه این است که دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه، برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری با اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
از ماده 96 تا 110 که ذیل سرفصل خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان قرار دارند، اما تنها 5 ماده به طور مشخص به مسائل زنان پرداخته و از جمله در مورد یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل زنان ایرانی یعنی مسئله حجاب این گونه آمده است: زنان باید از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی و ایرانی بهره مند شوند و دولت موظف است تمهیدات لازم برای ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کند. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان.
جنبش زنان و فعالان حقوق زنان انتظار داشتن به بحث حجاب که تاثیر بسیار زیادی روی زندگی زنان داره، از ابعاد مختلف و زندگیشون بسیار تحت تاثیر قرار داده صحبت که ازش به میاد، و ما متاسفانه شاهد هستیم که این صحبت نه تنها از دید حمایت از زنان و دید رفع تبعیض و خشونت علیه زنان در حوزه پوشش است، بلکه برعکس در واقع به حق حکومت در انتخاب پوشش زنان اشاره شده.
لیلا موری ماده 107 این منشور را مفری دیگر برای برخورد سلیقه‌ای با مسئله حجاب زنان می‌داند.
مثلا یک قانون که ما امیدواریم مثلا بخواد پیشنهاد بده که فضا رو برای پوشش زنان باز کنه، باز هم می‌بینیم میاد و کاملا فضا رو باز میذاره برای اعمال سلیقه‌ای در خصوص پوشش زنان. دوباره بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه میتونن بیان برداشت خودشون رو از این ایرانی اسلامی کنن و دوباره همون اتفاقایی که در 34 سال گذشته در زمینه حجاب زنان و پوشش زنان مشاهده‌ایم تکرار بشه.
نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، معتقد است که این منشور وظیفه داشته بخشی از حقوق از دست رفته زنان را هم احیا کند، نکته‌ای که در عمل اتفاق نیفتاده است.
زنان در ایران به محض به دنیا آمدن به عنوان یک زن و به خصوص پس از ازدواج بخش اعظمی از حقوق شهروندیشون رو از دست میدن، مثل اشتغال، مثل تحصیل، مثل تفریح، خروج از کشور. اینا چیزا هستش که از حقوق اساسی شهروندی هست، در این منشور هم بهش اشاره شده، ولی زنان فقط به صرف ازدواج اینا رو از دست میدن.
مواد قانونی تبعیض آمیز علیه زنان را تقریبا در بیشتر قوانین جمهوری اسلامی میتوان یافت و البته نویسندگان این منشور در هیچ کدام از بندها حتی وعده ای مبنی بر تغییر قوانین فعلی ندادند. لیلا موری:
هیچ الزامی برای هیچ گروهی سازمانی که قوانین زنان خیلی وابسته به اون هاست باید تغییرات اساسی در اون سازمان ها ایجاد بشه رو این منشور و این سند اصلا بهش نمیپردازه. در اینکه به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی این مطالب من جذاب داشته باشه ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در 30 سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون رو اصلا ارائه بده.
ویرایش اول این منشور آنچنان که از پیش اعلام شده قرار است تا ماه آینده مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و توسط شورای نویسندگان آن بازنویسی شود. نسرین افضلی این فرصت را برای فعالیت فعالان جنبش زنان در توجه دادن نویسندگان به بخشی از مطالبات زنان مغتنم می‌داند.
ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی، بحث از بین بردن سهمیه‌بندی جنسیتی هست، کاندیداتوری برای ریاست جمهوری و خبرگان و بحث خیلی مهم در مورد شروط ضمن عقد هستش، در مورد روند اجراش بخش خیلی مهمی از مطالبات زنان پوشش داده میشه و الان میبینیم که به شدت کارشکنی و قانونشکنی میشه در این موضوع.
در بررسی منشور حقوق بشر دولت حسن روحانی مشخص می شود که مسئله حجاب زنان همچنان در قالب پوشش مناسب و مسائل حقوقی آنها همچنان در قالب خانواده مورد توجه قرار گرفته و در بحث اشتغال زنان حق برابر برای برخورداری آنها از اشتغال و تحصیل هم کاملا سکوت شده. با این اوصاف چه چشم اندازی از آینده وضعیت زنان ایرانی در دولت 11 پیش رو خواهد بود؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه‌های حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوا، من جمله در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم نسبت به دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه‌هایی از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستورکار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن. ادامه این حضور و تبدیل دستورکارهای اجتماعی به دستورکارهای سیاسی در درون دولت یک راه دیگری است که پیش روی زنان وجود داره در موقعیت کنونی، گرچه میدونیم که ممکنه با سرد سکندر سایر قوا و همینطور مقام موقوف یعنی رهبری روبرو بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fall or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com